برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیدیم به صفحات آخر سرگذشت حبیب یغمایی. اجازه بدید من ادامه بدم، بعد ببینیم بریم سراغ کی.
لطف فرمایید.
ممنونم. من گاهی که شکوه های او را از پیری می‌خواندم یا از زبانش می‌شنیدم، پیش خود مقایسه می‌کردم میان او و جمعی از روزنامه نویس های دیگر همسن و سال او. حبیب یغمایی متولد سال 1280 خورشیدی بود. عباس مسعودی هم متولد 1280 خورشیدی بود. او مؤسسه عظیمی مانند روزنامه و چاپخانه اطلاعات را با مجله های رنگارنگ و تشکیلات جور و واجورش با حرارت اداره می کرد. در جلسات مجلس سنا شرکت می کرد. دائم به سفر می رفت. از سفرهایش گزارش‌های مفصل و جالب تهیه می‌کرد. عضویت جمعیت‌های مختلف داشت و در هر یک سخنرانی‌ها می‌کرد. چند تن دیگر از همکاران همسن و سال یغمایی و حتی مسن‌ترها را در اینجا اسم می‌آورم که در تلاش و فعالیت مدام بودند و شکوه و شکایتی هم از پیری نداشتند. عمیدی نوری، مدیر روزنامه داد، متولد 1282. لطف الله ترقی، مدیر مجله ترقی، متولد 1282. و مسن‌ترها مانند عبدالرحمن فرامرزی، مدیر کیهان، متولد 1279. عباس خلیلی، مدیر اقدام، متولد 1274. علی دشتی، روزنامه نویس، سناتور و نویسنده، متولد 1274. ابراهیم خواجه نوری، متولد 1279، و زین العابدین رهنما، مرد پرتلاش مطبوعات و کتاب، که 7 سال زودتر از یغمایی به دنیا آمد و چند سال دیرتر از او درگذشت. دوستان، علاقمندان و نزدیکان حبیب یغمایی درباره شکوه هایش از بیماری، پیری و اندیشه مرگ از قول او سخنانی گفتند و نوشتند که روحیه این مرد را به خوبی روشن می کند. حبیب یغمایی حدود 50 سال در پاسخ دوستان که طبق عادت حالش را می پرسیدند پاسخ می داد: بد، بد، خیلی بد. ایرج افشار، دوست نزدیک و محرم اسرار او، در مجله آینده نوشت هر کس از حال یغمایی جویا می شد می گفت: بد، خیلی بد، حال ندارم، همین روزها سقط می کنم. مجتبی مینوی، مرد بزرگ ادب معاصر که ارادتی خاص به یغمایی داشت، با آنکه فردی جدی بود، در این باره نتوانست از مزاح خودداری کند. در مجلسی که در سال 1347 به مناسبت 20مین سال انتشار مجله یغما در دانشگاه تهران برپا شده بود، ضمن تحسین از تلاش‌های ارزنده یغمایی، به شوخی و کنایه درباره شکوه های یغمایی از پیری و بیماری گفت: یغمایی 40 و چند سال قبل از این تاریخ هم که جوان بود، از تبه کردن جوانی ناله می کرد. گله و شکایت او تازگی ندارد. منظور مینوی اشاره به شعر یغمایی بود که با این مطلع شروع می شد: تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانی را. امیری فیروزکویی، شاعر شهیر و دوست دیرین او، هم در این باره نوشت: هرگاه کسی به حبیبی می گفت حالتان چطور است، در جواب می گفت: بد، بد، چندان که این عبارت مشخصه وی شده بود. آنگاه به سفارش و وصیت می پرداخت. از من می خواست پس از مرگش درباره او شعر بگویم. بعضی از دوستان دیرین 50-60 سالش این سخنان را که از او می شنیدند، گاهی در جواب می گفتند: ولی استاد، خدا را شکر که حالت دگرگونی نیافته، بر همان منوال است که بود. حبیب خشمگین می شد. مسخره نکن، می دانم آخرین بار است که مرا می بینید. و گاه روح شوخش به مقابله بر می خواست. با وجود ظاهر جدی و دردمند، در عمق وجودش مردی شوخ و شاد بود. شوخی هایی که با دوستان نزدیک می کرد آنها را به نشاط می آورد. هر وقت از دوستانش یا از ادیبان کسی می مرد، او در مجلس ترحیم شرکت می کرد و به اطرافیانش می گفت حالا دیگر نوبت من است. می ترسید یا می خواست خودش را عزیز کند، یا طنزی بود برای تفریح دوستان و پوزخندی به مرگ. اما هرچه بود، دوستان نزدیکش می گویند دائم در فکر نوبت خود بود. ایرج افشار درباره آخرین سال زندگانی حبیب یغمایی چنین نوشت: روزی که در دیماه سرد مراسم پرسه پدرم بود، به اصرار از راهی دور خود را به باغ فردوس رسانیده بود. بدرالدین پسرش زیر بازویش را گرفته بود. پیرمرد درست نمی دید، درست نمی شنید، درست راه نمی رفت. شکسته بود، بیتوان بود. هنگام رفتن به بابک گفته بود بابک، این بار دیگر نوبت من است، به بابات یعنی ایرج افشار بگو. و آن بار چنان شد که گفته بود. پایان کار حبیب یغمایی. چندی اندر مجلس علم و ادب، از فروغ معرفت جوشان شدم. گاهی اندر بزم زیبا طلعتان، پایبوس پرنیان پوشان شدم. وقتی اندر خانقاه صوفیان، از می عرفان ز بیهوشان شدم. سالها و حالها بگذشت و حال، وارد دنیای خاموشان شدم. حبیب یغمایی حاصل عمر خود را در این چهار بیت به خوبی بیان کرده است. از نظر تن، در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1363 مرگ او را در رو بود. اما در حقیقت یغمایی پس از تعطیل یغما در اسفند ماه 1357 مرده بود. حبیب یغمایی همواره می گفت و مدتها قبل از تعطیل مجله در یغما نوشت که قصد دارد یغما را در پایان سال سیوم انتشار تعطیل کند. اما این یک تعارف بود. اگر به کسی بگویید او 6 سال دیگر خواهد مرد، در حقیقت امید زندگی بیشتر از بیم مرگ در این گفته موج میزند. یغمایی هم به عنوان مثال وقتی میگفت قصد دارد 6 سال دیگر یغما را تعطیل کند، به خود 6 سال امید به زندگی را و انتشار مجله یغما را نوید میداد. چنان که 30 سال تمام شد، باز یغما را منتشر کرد. مجله یغما همه زندگی، همه امید و همه شخصیت حبیب یغمایی بود. نمیخواهم از ارزش هنرهای دیگر یغمایی کم کنم. قبلا گفتم او شاعر، محقق و نویسنده بود و در همه این رشته ها استاد بود. ولی اگر به همه جا در داخل و خارج دعوت میشد، به خاطر حرفه روزنامه‌نگاریش بود. اگر ادیبان و شاعران و نویسندگان زمان به او احترام زیاد می‌گذاشتند و گرد او می‌گشتند، بیشتر به سبب مجله یغما بود که شعرشان، نوشتهشان و ترجمهشان در آنجا چاپ شود و زودتر چاپ شود. این سخن چیزی از مقام ادبی استاد پیر کم نمی‌کند، فقط کفه روزنامه‌نگاری او را سنگین می‌کند. در رشته‌های دیگر افراد کامل زیاد یافت می شدند، اما با کمال تأسف باید گفت در تاریخ 150 ساله روزنامه‌نگاری در ایران و انتشار هزاران روزنامه و مجله در این دوران، کشور ما به اندازه انگشتان دو دست روزنامه‌نگار خوب، باسواد، پاکدامن، صاحب کمال، وطن دوست و آزادی خواه در سطح صاحب امتیاز و مدیر ندارد. همواره باید از حبیب یغمایی به عنوان یک روزنامه‌نگار و همکار با ارزش یاد کنند، زیرا به تحقیق او را میتوان یکی از این 10 تن به شمار آورد. با تعطیل مجله یغما، حبیب یغمایی مرگ را در مقابل روی دید. در این دوران فقط دو بار بارقه ای از امید زندگی او را روشن کرد. یک بار زمانی که ایرج افشار به اصرار از او خواست خاطرات دوران روزنامه‌نگاریش را در مجله آینده بنویسد. نوشت ولی سرسری و به گفته خودش آشفته و مشوش نوشت. نمیخواهم از ارزش این خاطرات کم کنم، اما خاطرات 30 دوره 10-12 جلدی مجله یغما میتوانست 30 جلد پر از نکته و خاطره و لغز و لطیفه باشد. حبیب یغمایی حتی دوره های مجله یغما را تورق نکرد تا نکته هایی به خاطر بیاورد، فقط به شرح بسیار کوتاهی از خاطره هایش اکتفا کرد. آیا اختلاف مینوی و فرزاد که یغمایی شاهد بسیاری از ماجراهایش بود فقط 7 سطر جا داشت؟ از عباس اقبال آشتیانی معلم و همکار خودش فقط 6 سطر خاطره داشت؟ دکتر قاسم غنی فقط 9 سطر جای گفتن داشت؟ محمد محیط طباطبایی 3 سطر؟ احمد آرام 4 سطر؟ دکتر غلام حسین صدیقی 3 سطر؟ دکتر حسین فاطمی 2 سطر؟ جبهه ملی با آن همه جنب و جوش و تلاش و مبارزه فقط 7 سطر؟ البته وقتی حالی پیدا می کرد درباره برخی حوادث و بعضی اشخاص مفصل می نوشت و شیرین هم می نوشت. در این کتاب از آنها کم نیست، ولی افسوس که چنان حالی به ندرت به او دست می داد. واقعه دیگری که در این دوران به تن خسته او روح دمید انتشار مجدد دوره 31 ساله مجله یغما به طریق افست در سال 1363 بود. این کار هم به همت ایرج افشار صورت گرفت. افسوس او آنقدر زنده نماند تا دوره کامل تجدید چاپ شده مجله یغما را ببیند. روزی که هفتمین دوره این مجلات از چاپ خارج شد، ناشر آن آقای احمد علمی مدیر انتشارات ایران در صفحه اول آن ضمن چاپ عکسی خندان از استاد پیر خبر مرگ او را هم منتشر کرد. حبیب یغمایی همواره آرزوی مرگ ناگهانی و بیخبر را داشت و می گفت پیک اجل عرض در آید بهتر، جانی که شود خسته براید بهتر. از آمدنی ها خبری باید جست، جز مرگ که گر بیخبر آید بهتر. اما او به آخرین آرزوی خود نرسید. 5 سال در انتظار مرگ و چند ماه را در بستر مرگ گذراند. مگر کدام آرزوی آدمی به تمام به تحقق می پیوندد تا استاد پیر روزنامه نگاران نسل ما به آرزوی خود رسیده باشد؟ حبیب یغمایی در تاریخ 10 اردیبهشت 1363 وصیت کرد او را به خور عزیزش ببرند تا همانجا به خاک سپرده شود. در این وصیت نامه که دستش توان نوشتن نداشت و دوستش آقای محمد امینی آن را نوشت، از فرزندان و خیشانش خواست و از آنها امضا گرفت به عهد خود پا بر جا باشند. اینک وصیت نامه زنده‌یاد حبیب یغمایی که 2 هفته قبل از مرگش تنظیم کرد. 10/2/1363 بسم الله الرحمن الرحیم. وصیت می کنم که در این موقع که عازم خور هستم، جناب ساغر یغمایی و جناب محمد امینی چنانچه در بین راه عمرم به پایان رسید و مردم، ایام عزای مرا چنانچه در زی و شأن من است به سلیقه خودشان برگزار نموده انجام دهند. مجالس ترحیم و ختم هم در خور و هم در تهران برگزار شود و باید در مقبره خور دفن شوم و تمام کتاب ها و قرآن هر چه دارم در مقبره گذاشته شود و هرگاه نتوانستم کتاب ها را فعلا با خود حمل کنم و راس من موظف هستند که کتاب های مرا به مقبره برسانند و نگاهدار مقبره هم آقای محمد امینی می باشد. کلید مقبره دست او بود و خواهد بود به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1363. علاوه بر امضای استاد حبیب یغمایی، اسامی و امضای چند تن از فرزندان و خیشاوندان او هم در وصیت‌نامه دیده می شود. ضعف پیری و ناتوانی مانع آخرین سفر حبیب یغمایی به خور شد، اما دوستان و خیشاوندانش بعد از مرگ او را تنها نگذاشتند. دو روز بعد از مرگش کسانی که در زمان حیات یغمایی بارها مسیر تهران خور را با او پیموده بودند و به خاطر دل او زیبایی های این منطقه کویری را که در نظر او گوشه ای از بهشت بود تحسین کرده بودند، این بار ساکت و غمگین پیکر خاموش او را به سوی خور بردند تا در آرامگاه ابدیش که خود ساخته بود به خاک بسپارند. بخت با او یار بود که آخرین آرزویش تحقق پیدا کرد. در این سفر دوستان و خیشاوندان استاد مانند ایرج افشار، سعیدی سیرجانی، ساغر یغمایی، محمود امینی، همچنین فرزندان او و دوستان دیگرش همراه حبیب بودند. سعیدی سیرجانی در راه این شعر را سرود: ما خسته دلان ز راه دور آمده ایم، از خطه ری به سوی خور آمده ایم، تا باز دهیم پیکر پاک حبیب، در موتن خود به خاک گور آمده ایم. یکی از همسفران این شعر را با آهنگ چاووشی زمزمه می کرد. چاووشی آهنگی است که زمان سفر می خوانند، مگر نه آن که آنها می رفتند تا حبیب را در آخرین سفرش همراهی کنند. خب اینم سرگذشت حبیب یغمایی. بیایم حالا به یکی دیگه از سرگذشت‌های نوشته شده به قلم دکتر علی بهزادی بپردازیم. کوهی کرمانی 361. مدیر روزنامه مجله نسیم سبا، روزنامه نویس، مجله نویس، گردآورنده آثار فولکلوری ایران مانند 700 ترانه کوهستانی و دشتستانی، نخستین جمع‌آوری کننده افسانه‌های روستایی در ایران، مؤلف تعداد زیادی کتاب ادبی، دست فروش دورگرد کتاب در سالهای آخر عمر، کسی که مستشرقین صاحب نام خارجی 60 سال قبل او را کشف کردند و به ترجمه آثارش پرداختند، در حالی که بسیاری از هموطنانش هنوز نام او را نشنیدند. انتظار. از ساعتی قبل چشمهایم به در چاپخانه دوخته شده بود. قرار بود یک روزنامه نویس قدیمی به دیدار من بیاید. نزدیک ظهر محمد علی مسعودی، شریک من در چاپخانه مسعود صد، درباره او به من تلفن کرده بود. برادر اصطلاح رایج محمد علی مسعودی بود که همه را با این عنوان مخاطب قرار می داد. کوهی کرمانی را که می شناسی؟ و بلافاصله گفت: اما نه، به سن تو قد نمی دهد. جواب دادم: چرا، خیلی هم قد می دهد، او را دورا دور می شناسم. محمد علی خان ادامه داد: قبلا برای خودش روزنامه نویس بود، حالا کارش به دست فروشی کتاب کشیده. صبح زنگ زد بیاید پیش من. گفتم کار دارم. بعد از ظهر برو چاپخانه پیش فلانی. گفت که تو را نمی‌شناسد. از تو خیلی تعریف کردم. با وجود این ناراحت شد. گفتم توصیه تو را می‌کنم که هوایت را داشته باشد. آدم بیچاره است. کارش به اینجا رسیده که دوره راه می‌افتد کتاب می‌فروشد. روزنامه‌نویس‌ها هم برای کمک به او از او کتاب می‌خرند. یک مقدار کتاب به سلیقه خودت برای من انتخاب کن. اگر خواستی چندتایی هم برای خودت بخر، راه دوری نمی رود، سر پول هم چانه نزن، هرچه خواست بده. یک بار دیگر اضافه کرد: روزگاری برای خودش برو بیایی داشت، اما حالا آدم بدبختی شده. آنگاه آهسته تر از قبل گفت: ضمناً از اونجور کتاب ها هم دارد، اگر خواستی از قول من بهش بگو به تو می دهد، او آنها را فقط برای آشناها می برد. و حالا من در انتظار ملاقات با روزنامه نویسی بودم که روزگاری بروبیایی داشت. این دوره قبل از تولد من بود و حالا مرد بدبختی شده. این زمانی بود که من تلاش می کردم روزنامه نویس بشم. بعد از شهریور 1320 به سبب شرایط سیاسی زمان من هم مانند اغلب جوانان تشنه مطالعه روزنامه ها و مجله ها بودم. تقریبا هر روزنامه و مجله تازه‌ای منتشر می شد با خریدن یا معاوضه با دوستان و یا با کرایه کردن می خواندم. اگر روزنامه تازه‌ای منتشر می شد و به دست من نمی رسید از این قصور رنج می بردیم. روزنامه نسیم سبا را هم دیده بودم، بعضی شماره هایش را هم خوانده بودم. نسیم سبا در این دوره نامرتب منتشر می شد، گاهی به خرج خودش، زمانی به جای روزنامه های توقیف شده مثلا اختر، آتش، هور و گاهی هم به صورت اجاره کاری. به این سبب نتوانسته بود شهرت دوران اول انتشارش سالهای 1302 تا 1305 را به دست بیاورد و اکنون اوایل سال 1332 می شنیدم مدیرش دست فروشی می کند. در حکومت دکتر مصدق آزادی مطبوعات در حد کمال بود. انتشار هیچ نوع نشریه سیاسی منع قانونی نداشت. بیشتر روزنامه ها خود را به یکی از گروه ها بسته با حمایت آن روزگار می گذراندند. اما در چنین شرایط مساعد برای روزنامه نویس ها کوهی کرمانی روزنامه نویسی را کنار گذاشته بود. لابد به نظر او زمان روزنامه نگارانی چون او به سر آمده بود. ساعت تعطیل کار چاپخانه فرا رسید. هنوز از کوهی کرمانی خبری نشده بود. کارگران یکی یکی به دفتر می آمدند، خداحافظی می کردند، می رفتند. کارمندان دفتری هم رفتند. من ماندم و کارگرانی که برنامه اضافه کار یا شبکاری داشتند. در حالی که به خواندن روزنامه مشغول بودم، چشمم همچنان به در چاپخانه بود. سرانجام انتظار به پایان رسید. مردی لاغرندام با لباسی کهنه بر تن و کیف بزرگی در دست که آشکار بود به زحمت آن را حمل می کند وارد حیات چاپخانه شد. از دو نفر که در حیات بودند سوالی کرد، جوابی شنید، به سوی اتاق من به راه افتاد. من از همان فاصله مشغول ورانداز کردن او شدم. لاغرندام بود، شاید زمانی کمی بلند بود، ولی سنین عمر یا سنگینی کیفی که در دست داشت او را خمیده قامت کرده بود. عینکی دودی به چشم زده بود. شانه راستش به وضوح افتاده تر از شانه چپ به نظر می رسید، احتمالاً در اثر تحمل دراز مدت آن کیف سنگین. نفس زنان وارد اتاق شد، سلامی انداخت، کیف را به زحمت بالا آورد و روی یکی از میزهای کوچک گذاشت و خود بی اراده روی یک صندلی افتاد. کارش شباهتی به نشستن نداشت، درست مستاق افتادن بود. من که با آمدن او ایستاده بودم به مستخدم چاپخانه که وارد اتاق شده بود سفارش دو استکان چای دادم. کوهی اضافه کرد مال من پررنگ باشد. لحظاتی به تازه کردن نفس گذراند، بعد در حالی که قوطی سیگاری از جیبش بیرون می آورد گفت: محمد علی خان به من گفت به دیدن دکتر بهزادی مدیر عامل چاپخانه بیایم، ظاهرا باید شما باشید، نمیدانم درباره من با شما صحبت کرد یا نه. به عنوان یک روزنامه نویس آینده که صدور امتیاز مجلش با مشکل روبرو شده بود، خطاب به یک روزنامه نویس دوران گذشته که داوطلبانه مجلش را تعطیل کرده بود با ملایمت پاسخ دادم: چرا، ظهر به من تلفن کرد که شما تشریف می آورید. من حدود دو ساعت است در انتظار شما نشستم. فک عمیقی به سیگارش زد، گفت: عذر می خواهم. اگر بدانید شاه‌آباد چه خبر بود. دو دسته به جان هم افتاده بودند، زنده باد مرده باد می گفتند، کتک کاری می کردند، راه به کلی بسته بود. من هم با این کیف سنگین در اتوبوس گیر افتاده بودم. بعد از مدتی معطلی ناچار شدم بقیه راه را پیاده بیایم. خواهید بخشید. پس از این حرف ساکت شد، اما نفسهایش همچنان سریع می آمد و تند می رفت. سکوت او به من فرصت داد تا به کیفش دقیق شوم. به چمدان بیشتر شباهت داشت تا به کیف، اما در حقیقت نه کیف بود نه چمدان. به هیچ یک از اشکال هندسی شناخته شده شباهت نداشت. رنگش روزگاری قهوه‌ای بود، حالا تیره و چرکتاب شده بود. کف آن مانند ته چمدان‌ها به شکل مکعب مستطیل در آمده بود. بالای آن با دسته کثیف و سیاه بیشتر به کیف بچه‌های مدرسه‌ای شبیه بود، اما وسط کیف باد کرده و کروی شکل بود، عین زنهای باردار در روزهای آخر قبل از فارغ شدن. لحظاتی دیگر به سکوت گذشت. من چه داشتم به چنین موجود خسته و درماندهی که برای معامله کتابهایی که نمی دانستم چیست آمده بود بگویم؟ ظاهراً او هم در همین فکر بود که سخن را با من از کجا آغاز کند. سرانجام او بود که سکوت را شکست. محمد علی خان گفت: شما می خواهید روزنامه نویسی کنید؟ آهسته جواب دادم: چون این خیالی دارم. نمی دانم پس از شنیدن این سخن آه کشید یا به اختیار دود سیگار را بیرون داد. گفت: از من می شنوید این کار را نکنید. روزنامه نویسی کار من و شاید می خواست بگوید شما، ولی گفت: امثال ما نیست، حرفه عجیبیست، برای موفقیت در آن از خیلی چیزها باید گذشت، مشکل است، مشکل. گفتن نداشت، یک فرد عاقل با دیدن شکل و قیافه و لباس و ظاهر او به همین نتیجه می رسید. شاید فهمید حرف بیهوده‌ای زده است، شاید به یاد آورد که برای ناامید کردن یک جوان امیدوار به آنجا نیامده. وقتی چای و سیگار و خستگی تمام شد، در کیف چاق و چله‌اش را باز کرد و یک مشت کتاب در قطع کوچک بیرون آورد. از جا برخاست، آنها را روی میز تحریر جلوی من گذاشت و برگشت، بار دیگر یک مشت دیگر از همان کتاب‌ها را از کیف بیرون آورد، روی آنها انبار کرد. گفت: محمد علی خان گفت شما به کتاب زیاد علاقه دارید، من مخصوصاً برایتان از اینها آوردم. کتاب‌ها در زمینه‌های مختلف بود. تا آنجا که به یاد دارم منتخباتی از غزلیات سعدی، منتخباتی از غزلیات حافظ، خلاصه دیوان خواجو، رباعیات خیام، گلستان سعدی، غزلیات شاعران دیگر، 700 ترانه روستایی تألیف خودش و افسانه‌های روستایی تألیف خودش که بیشترشان را هم خودش چاپ کرده بود، تعدادی در قطع کوچک به اندازه کف دست یک شخص بزرگ دست، بیشترشان با خط نستعلیق، کمترشان با روی جلدهای رنگی و نقاشی سبک رایج زمان. من در آغاز با حرفهایی که محمد علی خان گفته بود تصور میکردم کتابهایی که یک روزنامه نویس قدیمی برای فروش عرضه میکند باید خطی قدیمی و گرانبها باشد. به همین سبب دیدن این کتابهای ارزان قیمت مرا متحیر کرد. او چقدر کتاب میبایست بفروشد تا پول قابلی عایدش شود؟ ناچار چند جلد کتاب برای خودم انتخاب کردم، چند کتاب برای محمد علی مسعودی جدا کردم، اما دیدم قیمت آنها چیزی نمی شود که ارزش رفت و آمدی چنین پرمشقت را داشته باشد. از هر نوع کتاب چند تایی هم اضافه برداشتم، برای آنکه احساس ارفاق و ترحم نکند گفتم اینها را هم برای هدیه دادن به دوستان کتاب دوست برمی دارم. احتمالاً برایش مهم نبود چه کتابی را برای چه کسی می خواهم، چون به سخنم توجهی نکرد. آنگاه از او خواستم بهای کتاب‌ها را محاسبه کند. کوهی که از معامله راضی به نظر می‌رسید نخست تعارف کرد، بعد با صدای آهسته گفت: کتاب‌های دیگری هم دارم، از آنهایی که محمد علی خان به آنها علاقه‌مند است، اما این کتاب‌ها گران‌تر است، آخر چاپ آنها اشکال دارد. بعد دستش را ته کیف بزرگش برد، نگاهی به اطراف انداخت، چون کسی را ندید چند جلد کتاب با قطع بزرگ از کیفش بیرون آورد و روی میز درست زیر دماغم گذاشت. از نوع کتاب‌های الفیه شلفیه بود. نام بعضی را به خاطر دارم: زهر الربیع، ماء الحیات، مکر زنان، ترجمه قسمت‌هایی از کتاب دکامرون اثر بوکاچیو، بیشترشان افست شده از چاپ‌های قدیمی با تصاویر ابتدایی ولی آنچنانی. چند تایی را ورق زدم، گفتم: نه متشکرم، اینها در رده کار من نیست. من از آن کتاب‌ها داشته باشید، اما اگر از آن کتاب‌ها داشته باشید باز هم حاضرم بخرم. با تبسم گفت: می‌دانستم به دردتان نمی‌خورد. آنها بیشتر باب دندان پیر مرد هاست، اما محمد علی خان گفته بود آنها را هم به شما نشان بدهم. بعد کتابها را در کیف گذاشت و در کیف را بست. به تقاضای من پول کتابها را حساب کرد که به او دادم. هنگام رفتن گفت: اجازه می دهید گاهی اوقات که کتابهای تازه پیدا کردم برایتان بیاورم؟ جواب دادم: حتما، هر وقت اینجا بیایید مقدمتان گرامی است. نگاهی از روی رضایت به من کرد، کیف را که آشکارا سبکتر از زمان آمدنش شده بود برداشت و در حالی که یک شانهش همچنان خمیده تر از شانه دیگرش بود، حیات چاپخانه را ترک کرد. این نخستین دیدار من با حسین کوهی کرمانی بود، مردی که روزگاری روزنامه نگار صاحب نامی بود. بعد از آن روز تا سال 1336، بعد از چندین نوبت فروش کتاب از انواع مختلف و سوال از وضع کارم که حالا دیگر روزنامه نویس بودم و اظهار تأسف برای من، یک روز آمد و کتاب کلمات علیه قرارا که خودش چاپ کرده بود با خط خود به کتابخانه مجله محترم سپید و سیاه تقدیم کرد و چند مجلد از آن را هم به نام تیمن فروخت. به این ترتیب تا کوهی در قید حیات بود، گاه گاهی به دفتر مجله که حالا از دفتر چاپخانه شراکتی با محمد علی مسعودی جدا شده بود می آمد. من همیشه از او کتاب می خریدم و می کوشیدم از وی که مردی ساکت و کم حرف بود خاطره هایی از دوران روزنامه نویسیش بشنوم. بیفایده، او دیگر حال و حوصله حرف زدن نداشت، چه رسد به خاطر گویی. دو سال بعد مرد. خب از وقت اونم گذشت آقای رحیمی، اجازه
بدید. خدا رحمت شده.
بله، بقیه این سرگذشت رو که بله کم هم نیست، تولد، جوانی، کار در روزنامه و اینا بذاریم برای روزهای بعد.
در خدمت خواهیم بود.
خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.